بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد
و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مالک یوم الدین. ادامه بحث در باره قرائت کلمه مالک در آیه مالک یوم الدین. در برنامه قبلی اشاره کردم که 4 تا مبحث در باره قرائت هست. قرائت مالک در مالک یوم الدین وجود داره. یکی این که روایات چجوری این قرائت رو تبیین کردن، قاریان مبحث دوم، مفسران مبحث سوم. مبحث چهارم که مهمترین بحث هستش در قرائت مالک یوم الدین این است که از نظر فقها در نماز این کلمه رو چجور باید خوند. آیا باید این آیه رو مالک یوم الدین خوند یا ملک یوم الدین خون؟ اینجا بیشتر دقت بفرمایید. جمهور فقهای فریقین، یعنی شیعه و سنی، بر این باور هستند که قرائت نماز حالا چه این آیه باشه چه آیات دیگه، بر اساس هر یک از قرائات هفتگانه، اون قرائی که اشاره کردم در مبحث قبلی، عیبی نداره. یعنی یه دهی آمدن گفتن مالک یوم الدین، یه دهی آمدن گفتن ملک یوم الدین. بنابراین جمهور فقها چه شیعه چه سنی میگن هر دو وجه جایز هست. عده‌ای هم آمدن گفتن اجماعیه، یعنی اصلا اتفاق علمای فریقین، فقهای فریقین هستش که دو وجه جایز هست. در نه تنها در این آیه، در همه آیات، همه آیات قرآن رو بر اساس قرائات هفتگانه میشه، بلکه بر اساس قرائات دهگانه که در مبحث قبلی اشاره کردم تجویز کردن که قرآن با هر یکی از این قرائات خونده بشه مشکلی نداره و مانعی نداره. اون چی که در اینجا توجه به اون لازم هست این است که از نظر ما، یعنی از نظر شیعه، فقهای شیعه، قاعده اولیه یک مقتضایی داره، قاعده ثانویه مقتضاش چیز دیگه است. خوب دقت بفرمایید. قاعده اولیه این است که تنها قرائتی در نماز صحیح است که از اهل بیت رسیده باشه. یعنی ما کاری اصلا به قرائت قراء دهگانه یا هفتگانه اصلا نداریم. قرآن اون قرائتی برای ما معتبر هستش که اهل بیت مهر تأیید زده باشن روی این قرائت. اگه گفته باشن مالک یوم الدین، فقط همون مالک یوم الدین ما در نماز بخونیم. اگه ملک خوندیم درست نیست. اگر اهل بیت ملک یوم الدین خونده باشن باید ما ملک یوم الدین، اگه مالک خوندیم درست نیست. چون همون قرائت است که قرآن محسوب میشه، غیر از اون قرائت قرآن محسوب نمیشه و ما در نماز باید قرآن قرائت، سوره حمد رو قرائت کنیم. حالا رو قاعده اولی اگه شک کردیم، یه عده اومدن گفتن مالک، یه عده اومدن گفتن ملک، روایت هم دو دسته بود. اگر شک داشته باشیم، برای اینکه ما یقین حاصل کنیم، اشتغال ذمه یقینی، فراغ ذمه یقینی میخواد، بنابراین ما باید دوباره بگیم، هم باید بگیم ملک یوم الدین در نماز، هم بگیم چی؟ مالک یوم الدین، تا یقین کنیم اون قرائت اهل بیت چیه؟ تحقق پیدا کرده. اگر دوتاشو نگیم یقین نمی کنیم که اون چه به گردن ما هست، بر ذمه ما هست، اون رو چیه؟ قرائت کردیم. ولیکن این قاعده اولی است. یه نکته دیگه هستش که با توجه به اون نکته ما نتیجه نهایی رو میتونیم از این بحث بگیریم. اون نکته اینه که این قرائات مشهور در عصر ائمه متداول بوده. حالا قراء دهگانه رو بگیم یا هفتگانه بگیم یا بیشتر بگیم، این قرائاتی که معروف بوده در زبان ائمه و اهل بیت این قرائات رو تقریر کردند، به این معنا که نفی نکردند، نگفتن این قرائات غلطه. هم مالک، همونطور که اشاره کردم قاریان، یه عده مالک خوندن، یه عده هم ملک خوندن. اهل بیت هم چیزی نگفتن، نگفتن که این غلطه، بلکه اون چه از اهل بیت هم رسیده بعضی هم نقل کردن ملک خوندن، بعضی هم نقل کردن مالک خوندن. بنابراین چون اولا تقریر کردن یعنی نفی نکردن و ثانیاً با در روایات قرائات مشهور اون زمان تأیید شده، نه تنها سکوت کردن ائمه بلکه گفتن، فرمودن اقرأوا کما یقرؤون الناس، قرآن رو همونجوری که مردم میخونن، همین قرائاتی که مشهور هست همین رو همونجوری بخونید، یا اقرأوا کما علمتم، همونطور که تعلیم میدن در جامعه اسلامی اون روز قرآن رو تعلیم میدن همینجوری بخونی، که روایت اول در کافی جلد دوم صفحه 633 است، روایت دوم در کافی جلد بله همون جلد صفحه 631 حدیث 15 است. خدمتتون عرض کنم که بنابراین ما اصلا کاری به قرائات هفتگانه و دهگانه نداریم. هر قرائتی که برای ما روشن شد در عصر ائمه بوده، تازه به کلمه آیه مالک یوم الدین هم کاری نداریم، کل قرآن، همه قرآن، همه قرآن رو اون قرائاتی که در عصر ائمه متداول بوده، خوندن قرآن بر اساس اون قرائات مانعی ندارد، به دلیل تأیید ائمه، هم اولا نفی نکردن و ثانیاً تأیید کردن، فرمودن اقرأوا کما یقرأوا الناس، همونطوری که مردم قرآن رو میخونن شما هم قرآن رو قرائت کنید. اینجا یه نکته دیگه هم از نظر فقهی قابل توجه هستش که شما عنایت داشته باشید خوبه، و اون که بعضی از فقهای معاصر ما، مرحوم آیت الله حاج سید احمد خونساری، ایشون میگن این تخییر، یعنی این که مالک بخونیم یا ملک بخونیم، ابتدایی است. بنابراین نتیجه بحث ما این شد، اولا جمهور فقها میگن طبق قرائات هفتگانه میشه یا دهگانه میشه قرآن رو خوند. قاعده اولیه این است که ما باید دو بار این رو بخونیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، ولی چون در عصر ائمه هم مالک خونده می شده هم ملک خونده می شده، در نماز فقهای شیعه، مشهور فقهای شیعه این است که مخیر هستید، شما می تونید بگید به آیه چهارم که رسید می تونید دیگه ملک یوم الدین، می تونید مالک یوم الدین، هیچ فرقی نداره، هر دو قرائت در نماز جایزه از نظر مشهور فقهای شیعه. ولی برخی از فقها مثل همطور که عرض کردم حاجی احمد آیت الله خونساری، ایشون میگن این تأخیر، این که مخیر هستی که ملک بخونی یا مالک بخونی، ابتداییه. شما در ابتدا میتوانید بگی مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، ولی اگر هر کدوم انتخاب کردی دیگه نمیتونی مالک دیگه اون قرائت رو بخونی. یعنی شما همه نمازهاتون رو از ابتدا همه نمازهاتون رو یا باید با قرائت مالک یوم الدین بخونید یا ملک یوم الدین بخونید. ایشون فتواش اینه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از این قرائات در زمان ائمه یعنی مورد تایید ائمه بوده و حالا ما نمیدونیم اون یکی کدومه. ما مخیر هستیم که یا اینو بخونیم یا اونو بخونیم. شما اگر هر دو رو خوندی، یعنی یه دفعه اینو خوندی یه دفعه اونو خوندی، اینجا یقین پیدا میکنی که چی؟ اون واقع رو رعایت نکردی. یا این باید باشه یا اون باشه. مخیر هستی، مخیر هستی که این رو بخونی یا اون رو انتخاب کنی، ولی نمیتونی اگر یکی انتخاب کردی نمیتونی بری سراغ اون یکی دیگر. ظاهرا دلیلش اینه که یکی از این دو قرائت صحیحه و در صورتی که هر دو قرائت رو بخونی علم به مخالفت قطعی پیدا میکنی. به همین جهت ایشون معتقد هستش که تخییر تخییر ابتدایی است، نمیتونید یه دفعه مالک بخونید یه دفعه ملک بخونید. ولی به نظر میرسه همونطور که مشهور فقها گفتن، نظر مشهور ارجحه، چون این قرائات همونطور که اشاره کردم در زمان اهل بیت بوده، اونها هم چیزی نگفتن. به همین جهت مشهور فقها فرمودن که فقهای شیعه فرمودن که قرائت مالک بر هر دو، مالک و ملک هر دو درسته. خب از واژه شناسی مالک و قرائت مالک گذشتیم. کلمه دوم در آیه مبارکه مالک یوم الدین چیه؟ کلمه یوم. میرسیم به واژه شناسی یوم. این هر مباحثی که تا حالا داشتیم درباره مالک بود، حالا میرسیم به کلمه یوم. یوم یعنی چی؟ یوم از نظر لغت، از نظر قرآن و حدیث به چه معناست، تا برسیم به دین و بعد برسیم به تفسیر مالک یوم الدین. حالا تک تک واژه ها رو معنا میکنیم و توضیحات لازم رو درباره هر یکی از این واژه ها خدمتتون عرض میکنیم تا برسیم به تفسیر مجموع آیه. کلمه یوم ظرف زمان و از سه حرف اصلی تشکیل شده، یا واو میم یوم. جمعش میشه چی؟ جمعش میشه احسن ایام. واژه شناسان به دلیل اینکه معناش واضح بوده نزدشون، ادعی اصلا معنا نکردن، فقط به معنای کنایی این واژه اشاره کردن. مثلا ابن فارس اینجور میگه: الیا والواو والمیم کلمتون واحده هیل یوم الواحد من الایام ثم یستعیرونه فی الامر العظیم و یقولون نعم فلانون. بله، فی الیوم اذا نظر اذا انزل. یا واو میم یک کلمه و جمعش هم ایامه، دیگه معنا نکرده که اصلا یوم یعنی چی. یعنی یوم معنوش معلوم، معناش معلومه، یعنی روز. بعد گفتن استعاره میاد این در این کلمه، استعاره آورده میشود در کار بزرگ. وقتی کسی وارد کار بزرگ میشن میگن خوش وارد شدی در این کار. نعم فلانون فلیوم اذا نظر، یعنی در کارهای بزرگ خوب وارد میشه، قشنگ وارد میشه. مقایس ابن فارس اینجوری معنا کرده. برخی معتقدن که به همین گفتن الیوم معروف، مثلا صحاح اللغه گفته کلمه یوم معناش معلومه دیگه، یعنی روز، یعنی یعنیشو من دارم میگم. الیوم معروف به همین مقدار اکتفا کرده، نیازی به معنا کردن نداره. برخی از واژه شناسان اینجوری معنا کردن الیوم مقداره من طلوع شمس الی غروبها، اینجوری وارد معنا کردن این کلمه شدن. گفتن که معنای یوم یعنی از طلوع خورشید تا غروب آفتاب. خب حالا یه جمع‌بندی که اگه بخوایم از معنای این واژه داشته باشیم اینجور بیاس بگیم، بسیاری از واژه شناسان معتقدند واژه یوم، کلمه یوم در ابتدا در آغاز به معنای مقداری از زمان بوده، مقدار زمان میان طلوع خورشید و غروب خورشید بوده، اول به این معنا بوده کلمه یوم، ولی بعدن در معانی دیگری به کار رفته که حالا چه معنایی خدمتتون عرض میکنیم. در ابتدا واژه یوم به معنای روز یعنی میان طلوع خورشید و غروب خورشید بوده و بعد معانی دیگری پیدا کرده. آقای ابوالبقا که یکی از لغتشناسان معروف هست، ایشون میگه که یوم سه تا معنا داره، یک معنای لغوی داره، یک معنای عرفی داره، یک معنای شرعی داره. سه تا معنا داره. معنای لغویش این است که وضع شده برای مطلق زمان. آقای ابوالبقا اینجوری گفته، مطلق زمان، زمان یوم یعنی زمان، شما یومو بردار جوش زمان بگذار. حالا زمان ممکنه بین طلوع خورشید و غروب خورشید باشه، ممکنه یه قطعه دیگری از زمان باشه که حالا توضیح این مطلب در ادامه بحث خواهد آمد. مطلق زمان، اعم از شب، غیر شب، کم، زیاد، یا اصلا چی باشه؟ جایی که طلوع و غروبی هم نیست، مثل یوم الدین، همین آیه‌ای که داریم بحث میکنیم، روز قیامت که دیگه خورشید نیستش، دیگه طلوع غروبی نیستش، که اونجا دیگه اصلا خورشید و ماه و همه اینها جمع شده روز قیامت. مالک یوم الدین یعنی مالک اون زمان. پس ابوالبقا میگه یوم یعنی مطلق زمان، میخواد طلوع و غروب خورشیدی باشه، میخواد نباشه. این معناش، معنای لغویه، معنای لغوی یوم یعنی مطلق زمان، زمان. معنای عرفیش چیه؟ عرفن، عرف مردم، عامه مردم، یوم که میگن به مقداری از زمان میگن که خورشید رو به زمین هست، رو قسمتی، روی قسمتی از زمین وقتی که خورشید قرار گرفت، هوا روشن بود، این میشه عرفی میگن روز. یه روزم روز شرعی داریم. روز شرعی معناش با روز عرفی و روز لغوی متفاوته. روز شرعی معناش چیه؟ اگه میگن شما روز ماه رمضان رو روزه بگیر، یعنی چیکار کن؟ یعنی از طلوع فجر صادق تا غروب روزه بگیر. حالا توضیح بیشتر انشاءالله در برنامه بعدی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.